در ادامه خانم در ادامه حرفای خانم ایداری میگم، او خواهر گل، او برادر نازم، تو یک مردانگی بکو وظیفه خودت درست انجام بده، دیگه نمیخوای جای دیگه کس باشی.
دقیقاً.
سلام علیکم، محمد رضا حسینی هستم، یکی از باشنده های سرک 14 تیمنی کابل. ببینین مرد یک کسی را گفتن همیشه که یک مرد سالار باشه و یک آدم خشن باشه. مرد کسی هست که به اولاد خود تعلیم خوب بده، به دختر خود تعلیم خوب بده، کار کنه، زحمت بکشه بر آبادی و یک پدر خوب باشه، یک مرد خوب باشه به همسر خود و همسر خود هیچ وقت یک خشن نباشه، به همسر خود برخورد خوب نکنه. مردانگی یک مرد تنها به این نیست که دیکتاتور باشه، ظالم باشه، کلگی از او بترسه و بگه که من مرد هستم. و مردانگی خودم بالای خانم ها، بالای یک جنس ضعیف بشریت می باشه، بالای از اونها بقبولانه که ما مردها همچون و همچون. این گپا اشتباس. مردانگی انسان در جای میرسه که خانم آدم تمامگی اولادها از ایشان راضی باشه.
خب ما میخوام یک سوال بپرسم، هم از شما آقای موبید، هم از دوستای عزیز شنوندگان. شما مرد میدان چطور یک شخصیتی تصور میکنین؟
والا سوال بسیار جالب هست. ما دقیقا همین جواب که میشنونده عزیز ما پیشتر گفت،
بله،
کاملا با این هم عقیده هستم.
بله
دقیقا عقیده ما همو هست. اما شاید در ذهن دوستای شنونده نام قهرمان های مثبت مثل داستان های رستم و کاوه آهنگر روی گپا بیاید.
بله، یا یادشان بیای از قهرمانان بزرگ تاریخی مثل حضرت علی علیه السلام.
شاید هم او جوان را تصور کنند که در جهاد اکبر علیه نفس خیش بیرق پیروزی را بلند کرده.
درست است، وقتی میگه مرد میدان، آشناترین اشخاصی که کارهای بزرگی کردند و یاد ما و شما میآیند.
بله، مرد میدان.
زده متعال، از نظر شخصی من مرد بودن یک خصلت، یک صفت و یک فعل است که میتونه هم به مؤنث و هم به مذکر اطلاق داده شود، که نماینگر شجاعت، دیگه قدرت در یک شخص میتونه بیان کنه.
نام خداوند بخشنده مهربان. نه مرد از نظر لغوی به شخص گفته میتونیم که دوران نوجوانی و بلوغ سپری کرده باشه و به سن پختگی کامل رسیده باشه. مردانگی یک اصطلاح است که بین مردم مشهور است و دلیل گفتن مردانگی بعض خواصای خیلی خوب است در مردان واقعی که باعث شده مردم اصطلاح را بسازه و در بینشون رواج پیدا بکنه. بدون شک در هر کشور، در هر جامعه، در هر قرن و دوران زنان هم هستند که همین مردا را می سازند و همگی برش احترام داره. اما مرد بودن یک اصطلاح است که بین مردم رواج پیدا کرده به خاطر بعض ارزش‌هاش.
من مهدی هستم، یکی از باشنده های شهر هرات. ما تحصیلاتم خود صنف 12 به ایران بوده، دیگه اینجا به پانتون خواجه عبدالله انصاری از علوم سیاسی فارغ شدم. مردانگی خب خیلی چیز خیلی بزرگیه تو این شرایط فعلی. دیگه میشه گفت که از نظر من مردانگی اینه که وقتی که آدم به کسی یک کاری انجام میده و در قبالش چیزی از اون نخواسته باشه و هیچ هدفی نداشته باشه در قبال اون، دیگه حالا اون هر کاری میخواد باشه. و خیلی تعاریف دیگه هم داره که اگر که شما میخواین من بگم هیچ مشکلی نداره. خب دوست دارم بر نخوره به تمام مردهای خودمون، البته مردم پیدا میشه، نمیگم نه، خیلی کم پیدا میشه کسایی که این کار واقعا از ته دل انجام بدن و هیچ هدفی نداشته باشن. حالا هرچی که باشه، نمونهش من میتونم مثال بزنم برای خودم. مثلا همکارانی که داریم یا اطرافیان یا دوستانم، همینا خودش نمونه است. من خیلی دیدم که خیلی کسا اگه هر کاری کردن یا هر چیزی که بوده در قبال چیزی خواستن، یعنی بدون هیچ هدفی نبوده. همین، نمیخوام بیشتر از این صحبتام ناراحت کننده باشه برای تمام مردها. البته گفتم مرد پیدا میشه ولی به ندرت کم.
دوستان عزیز، شما همچنان شنونده برنامه یه روی موج جوانی هستین. موضوع ما مرد میدان هست. ما در این باره باز هم بیشتر صحبت میکنیم با دوستان عزیز خود، اما فعلا بریم سراغ بخش چهار فصل.
چهار فصل.
به نام خدای بخشنده مهربان، عرض سلام و درود به حضور شما شنونده های عزیز بخش چهار فصل. امروز هم همراه شما هستیم با تقدیم داستان یک ضرب المثل دیگه. ضرب المثل امروز ایست: اگر برای من آب ندارد، برای تو که نان دارد. در روزگاران گذشته آب آشامیدنی یا آب کشاورزی ایران از قنات به دست می آمد. یکی از کارهای خیر نیکوکارانم کندن چاه آب و کندن قنات بود تا به مردم آب برسانند. روزی یک نیکوکار تصمیم گرفت با کندن چند تا حلقه چاه یک قناتی درست کنه و آب به مردم برسانه. او یک چاهکن ماهر استخدام کرد و تپهی در اختیارش ماند تا کارش انجام بده. چاه کن چند نفر به کار گرفت و همگیشان مشغول کندن چاه‌های قنات شدند. روزها و هفته ها کار کردن و چاه کندن، اما به آب نرسیدن. هر روز عصر مرد نیکوکار به چاه کن و همکاراش سر می زد و حقوق روزانه اونا رو می داد و از این که چاه ها به آب رسیدن یا نه پرسجو می کرد. روزها و هفته های آغاز کار چاهکن جوابهای امیدوارانه می داد و می گفت انشالله به زودی به آب می رسیم. اما با گذشت زمان امید او به ناامیدی بدل شد. دیگه دست و دلش به کار نمی رفت. هیچ کدام از چاهایی که کنده بودن به آب نرسیده بودن. با وجود ای که چاهای کنده شده عمیق‌تر از چاهای بقیه قنات بود، اما هیچ کدام به سفره‌های آب زیرزمینی راه پیدا نکرده بودن. کم کم چاهکن بنای غر زدن ماند و از نامناسب بودن تپه و زمینی که مرد نیکوکار بر حفر قنات انتخاب کرده بود سخن به میان آورد. با اینکه مرد نیکوکار باید زودتر از چاهکن ناامید می شد، این قسم نشد. او هر شب بعد از دادن اجرت چاهکن و همکارش می گفت به خدا توکل کنین و به کار خودتان ادامه بدین، حتما به آب می رسین. کار کندن چاه ها ادامه پیدا کرد تا اینکه یک روز چاهکن و صاحب کار گفت من که فکر نمی کنم این چاه ها به آب برسه. هم ما داریم آهن سرد می کوبیم و عمر خود هدر می کنیم، هم تو داری بیهوده پول خود خرج می کنی. بهتر از تا بیشتر از این ضرر نکدی، دست از این کار برداری و جای بهتری را بر درست کردن قنات انتخاب کنی. مرد نیکوکار گفت اینجا تپه خوبی است. در این نزدیکی آبادی‌های زیادی است که مردم او به آب نیاز دارند. بهتره که با کار خودمان ادامه بدیم و به لطف خدا امیدوار باشیم. چاهکن گفت ما تا حالا 10 تا قنات درست کردیم. هیچ کدامشان انقدر کار نبرده و به این دیری به آب نرسیده. من که دیگه دست و دلم به کار نمیره. مرد نیکوکار گفت هر چقدر که چاهای قنات دیرتر به آب برسه بهتره، چون به سفره‌های آبی که در عمق بیشتر زمین است راه پیدا میکنه و آب بیشتر و بهتری به مردم میرسه. ناامید نشو و به کار خودت ادامه بده. چاهکن گفت قربان، من کارم کندن چاه هست و میدونم که از چاهای روی ای تپه آبی در نمیایه. بان که کار خودت تعطیل کنیم و بریم، ما دیگه خسته شدیم. مرد نیکوکار گفت به حق چیزای ندیده، من که هر روز پیسه شما رو میتونم و به نتیجه نمیرسم، باید خسته و ناامید شده باشم. نیکی شما ای چاها چی به او برسه و چی نرسه کارتان میکنین و پورتان میگیرین، چرا بی خودی نق میزنین؟ اگه از ای چاها بر ما او در نمیایه، بر شما که نان در میایه. سرتان رو بندازین پایین و کارای خود بکنین، دیگه هم از ای حرفای ناامید کننده نزنین. چاهکن و همکارایش چاره ای نداشتن. آخه مرد نیکوکار راست میگفت، در هر صورت اونا ضرر نمیکردن و هر روز اجرت خود میگرفتن. اونا بازم مشغول کندن چاه شدن. آنقدر کندن و کندن تا به آب رسیدن، آبی بسیار زیاد، شیرین و گوارا. از او به بعد به کسی که در انجام کاری که برش سود داره بهانه تراشی میکنه میگن چرا این کارو نمیکنی؟ اگر بر من آب ندارد، بر تو که نان دارد. بله دوستای عزیز، این بود داستان زربون مثل امروز در بخش چهار فصل. تشکر میکنیم از همراهیتان. با ادامه برنامه روی موج جوانی همراه باشید.
تشکر از شما خانم حیدری که باز از ما سوال پرسان میکنین و تشکر از خانم احمدی که بخش چهار فصل تقدیم. خب سوالت بود.
نه اما تو گفت
نه خجالت نکش، بگو سوالت پرسان کن.
خیلی خب، شما از مرد یا این مرد میدان چی تعریف دارین و چی توصیفش میکنین؟ چی قسمی توصیفش میکنین؟
سوالتان کم تکراری نبود؟ بیشتر یک چیزایی
خب بعد از این بخش باز دوباره
کلام منعقد شد. به نظر من مرد میدان تماشاچی نیست خانم میداری. ایتو نمیشه که استاچه و لق 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 سعی کنن در مقابل حوادث سکوت بکنن.
بله.
اهل گپم نیست، اهل شعارم نیست، پیش از اینکه حرف بزنه عمل میکنه مرد میدان.
بله درست است، مرد میدان فوراً وارد گود میشه. در روزهای سخت فرار برقرار ترجیح نمیده.
در روزهای سخت همه جا دیده میشه و قوت قلب برای هم است. تکیگاه دیگر است مثل اشرف. نمیگو نامشه.
موافق هستم. مرد میدان حضورش تنها شور و اشتیاق را نمیاره، قراری و آرامش را میاره برای دیگر. بگویی که به کوه تکیه داری.
مرد میدان مرد مدیریت بحرانهای بزرگ و کلان است.
بله.
کارها را هم به قسم مدیریت میکنه که به قول دوستای ایرانی ما آب در دل هیچ کسی تکان نخوره.
دقیقا.
بله.
خدمت مجریان و شنوندگان عزیز برنامه خوب روی موج جوانی، سوال برنامه تون این بود که مرد میدان کیست؟ خب از نظر من مرد میدان کسیه که فقط حرف نزنه، بلکه به حرفایی که میزنه عمل کنه. و بیشتر از حرف زدن به انجام دادن حرفایی که میزنه تمرکز داشته باشه و حرفی که میزنه رو انجام بده و به عمل برسونه. یا میشه بگیم که مرد میدان باید با رفتارها و کارهایی که انجام میده خودش رو نشون بده به مردم، نه اینکه بخواد با حرف زدن به چش مردم بیاد، بلکه با کارهاش کاری کنه که مردم درباره اون حرف بزنه.
این خدا رو شکر که امی خواره که ما گفت ما را تایید کرد و گفت ما را زد. این
حالی
به جواب سوالتان رسیدیم؟
بله چرا که نیم. خب در مورد مرد میدان و جوان مردها باید بگیم که اونا آدمای فداکار هستن، آدمای شجاع هستن، آدمایی که با حضورشان زندگی قشنگ میشه و تعدادشان هم واقعا کم نیست آقای موبایل.
بله بله.
اونا جان خود به خطر مندازن تا جان دیگران را نجات بدن.
به یاد کسی رحیم افتادم خانم حیدری. رحیم بچه سخی داده نمیگم. یک کسی دیگه است.
یکی دیگه بود.
به یاد کسی رحیم افتاد. رحیم کارگر ساختمان بود. وقتی متوجه آتش سوزی در خانه شد دیگه دل نکرد.
بله.
از این طرف زنگ زد به اطفاییه حریق و از طرف دیگه خود به داخل آتش زد تا نوجوانی را که در آتش بند مانده بود نجات بدهد. کلیپش هم شاید شما دیده باشید.
بله.
درست است که
همین ایران یک به
صلاح بله بله همون رو میگم. بله رحیم جان خیلی معروف است.
بله.
درست است که هر دو دستش دچار سوختگی شد، ولی جوان مردی و کاکگی و فداکاری را معنا کرد.
دقیقاً. و در همین قضایای غزه و لبنان چیزی که بیشتر از همه دیده میشد و ما میدیدیم در تلویزیون ها همین فداکاری بود، ولی خب دوربین های مملکت های دیگه او را نادیده گرفتن و اصلا شاید خود
نمیدیدن اون را.
بله بنادیدن زدن امی مسئله جوان مردی ها.
بله.
و مردانگی ها
و نمیخوینم ببینن.
بله
شاید بعدها قصه فداکاری های اونا موضوع فیلم ها و رمان های زیاد شوه خانم ایدری.
بله.
ولی اون چیزی که بسیار مهم است ایست که این فداکاری ها باعث تقویت نیروهای مقاومت بوده.
دقیقا. مرد یا جوان مرد همه شجاعانی هستند که دنیا را برای ما قشنگ تر میکنن. دنیا از اینه که اونا زیباتر و دیدنی تر هست. کسانی که از جانشان میگذارن تا دیگران در آسایش باشن.
دقیقا.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، فرید احمد هستم، فریاد تخلص میکنم، باشنده ولایت کابل. از نظر من مرد کسی است که اونمو از آبله کف دست خود نان میخره و از کمر و از توانای خود زندگی خود پیش میبره. اونمو مرد است کسی است که برای خانوادهش کار میکنه، جان میکنه و نمیگذاره که منت دیگر را به دوش بکشه و هیچ چیزی کم نمیذاره برای خانوادهش و برای فامیل خودش. اون مرد است.
بله دقیقاً یکی از نشانه های جوان مردی همی چیزیست که برادر عزیز ما.
بله.
گفتن اولین نشانه جوان مردی و مردانگی است که یک مرد بر زندگی و رفاه زن و اولاد خودش تلاش
میکنه.
من این را به عنوان یک زن واقعا قبول دارم. مردی به این است که حالا فقط بری تو یک تفنگ به دست بگیری در میدان جهاد باشی، چرا اون مردانگی است، ولی یکی از چیزهایی که نشان دهنده جوان مردی هست همین تلاش مرد برای رفاه خانواده
است. متاسفانه با شما کاملا موافق هستم.
خب بریم به گشت و گذار آقای موبایل.
چرا نی، چرا ما آماده هستم. امروز میخواییم 15 شخصیت مشهوری که بعد از 50 سالگی با موفقیت رسیدن معرفی بکنه. البته امروز یک مقدمه داریم، باز در ادامه 15 نفر رو معرفی میکنم.
این نشان میده که هیچ وقت دیر نیست.
بله آفرین. گذار. دوستان گل جوان، همیشه سرگذشت افراد را میشنویم که در سنین کم به شهرت رسیدن، اما معمولا کسی درباره اونایی که استعدادهایشان دیر شکوفا شده صحبت نمی کنن. خب در بخش گشت و گذار درباره موفقیت در سن زیاد توضیح میدیم و 15 شخصیت مشهور را انشاءالله در روزهای بعد معرفی میکنیم که پس از 50 سالگی با موفقیت رسیدن. اما قبل از معرفی 15 شخصیت موفق، نکات را به عنوان مقدمه براتون میگیم و شاید قابل استفاده و مورد توجه شما واقع شود. چرا استعداد بعضی ها دیر شکوفا میشه؟ در سال 2011 گروهی از پژوهشگران دانشگاه هاروارد پژوهش انجام دادند تا عوامل مهم موفقیت افراد را بررسی کنند. نتایج پژوهش حاکی از این بود که موفقیت در درجه اول ترکیب از 3 عامل مهم است: 1. داشتن طرز تفکر درست، 2. در زمان مناسب بودن، و 3. اشتیاق داشتن برای رسیدن به 1 هدف. در کنار این 3 عامل اصلی، عوامل دیگری هم در میزان موفقیت افراد نقش دارند که در ادامه تعداد از اونا را مطرح میکنیم. مشکلات سلامت روان. مشکلات روانی مانند اختلال استرس پس از سانحه ممکن است باعث شوند کودک هیچ وقت احساس خوشبختی نکند. چون این افراد بدون اشتیاق به زندگی و هیجان لازم برای رسیدن به رویاهای خود کلان میشن. شور زندگی. برخی از افراد طور رفتار میکنند که گویی دوباره متولد شدن. شور زندگی در این افراد به اندازه زیاد است که حتی اگر به یکی از اهداف مهم خود برسند، باز هم به دنبال ماجراجویی های جدید میرن. هر قله فتح شده برای چنین افراد حکم تولد دوباره را دارن. و اما سومیش، فراگیری همیشگی. گروهی از مردم شاگردان دائمی هستند. این افراد فکر میکنن که هرچی چیزهای بیشتری تجربه کنن مسائل بیشتری یاد خواهند گرفت. فراگیران همیشگی هدف مشخصی ندارن. برای آنها سفر و کسب تجربه از آن بیشتر از هر چیزی اهمیت دارد. خب چه موقعی برای تغییر مسیر زندگی بسیار دیر است؟ پاسخ به این سوال هرگز قاطعانه نیست. در مقایسه با گذشته، امروزه به منابع بیشتر دسترسی داریم. پایگاه‌های داده اینترنتی، کلاس‌ها و کورس‌های آنلاین، ارتباطات حرفه‌ای و شخصی ساده‌تر و امتیازات از این قبیل به این معناست که شما دنیا را در دستان خود دارید. تا زمانی که از رویاهای خود دست نکشیدید میتونید موفق شوید. داشتن حامیان مختلف در زندگی اهمیت دارد، اما بسیاری از کسایی که در سن زیاد به موفقیت رسیدند، این کار را با اراده راسخشان انجام دادند. گاهی اطرافیان افراد موفق اونا را دیوانه خطاب میکنند، اما اونا هیچ وقت تسلیم نمیشن. بناهن هنوز هم برای یادگیری، رویا پردازی و رسیدن به اهداف خود فرصت دارند. در این راه انگیزه شما حرف اول میزند. دوستان گل جوان، خب چون وقت ما کم هست، این مقدمه را گفتیم که انشالله از فردا این 15 شخصیت موفق را به شما معرفی کنیم. در ادامه روی موج جوانی با موضوع مرد همراه ما باشین.
دل من شکوا نکو، دل من شکوا نکو، از کس و ناکس دل من، دل من تو رازش تو عاشقی بس دل من، دل من شکوا نکو، دل من شکوا نکو، از کس و ناکس دل من، دل من تو رازش تو عاشقی بس دل من، دل من دل من یاران زمانه، ناسپاس و نامهربانه. دل من یاران زمانه، ناسپاس و نامهربانه. عشقشان خالی و ریایی، راهشان آق و بجدایی. عشقشان خالی و ریایی، راهشان آق و بجدایی. دل من دنیا را شناختی، دل من مرد و نامرد را شناختی. دل من عشق و آدم ها را شناختی، دل من دل من دنیا را شناختی. دل من مرد و نامرد را شناختی، دل من عشق و آدم ها را شناختی. دل من
درود دوستان عزیز، تشکر از شما آقای
ماهد
و امیدوار هستیم یه آهنگ هم که خب یک آهنگ بسیار به قول معروف نوستالژی مردانه ولی دوستان ما لذت برده باشن. خب در یکی از همین صحبت‌های شنونده ما آمده بود، بعضی هم البته یه اعتقاد دارن، میگن مردانگی کم شده و یا مردان میدان کم هستن. شما هم همین فکر میکنین آقای موهد؟
نه ایتونست خانم میداری، اونا شاید گمنام باشن ولی کم نیستن. شاید خیلی ها در روزهای سخت میدان رو خالی کنن ولی خیلی های دیگه در همین روزها دیده میشن.
بله ما با شما هم عقیده هستم، اونا خیلی دور از ما نیستن، خیلی وقتا شاید متوجه نباشیم اما اونا پیش چشمای ما هستن، شاید همکار یا همکارانی که با ما کار میکنن باشن.
بان واضح تر بگیم، مرد میدان هر که باشه و در هر کسوتی الگوهای خوب برای بهتر شدن جهان ما و شماست.
دقیقاً مرد میدان و الگوی بسیاری از ما او پدر است که از سوزش آبلوهای دست شب خوابش نمیبره اما صبح تا شب کار میکنه که بتونه سر خودش جلوی زن و فرزندش بلند کنه و اولادایش و زنش در یک زندگی خوب به سر ببرن، فرزندایش بتونن درس بخونن و سر وضعشون قسمی نباشه که پیش دیگه همسنفیای خود خجالت زده شون.
مرد میدان او خانم است که با خیاطی دو فرزندش کلان کرده و به جای رسانده و در طول این سالها برای اولادش هم پدر بوده و هم مادر.
دقیقاً مرد میدان و جوان است که کمر همت را بسته کرده و میره کار کنه تا برادر و خواهرش درس بخونن.
درس بخونن بله.
سلام خدمت شما. بله مسعود حسینی هستم، امیدوار هستم که صحت و سلامت باشین. مرد روزهای سخت کسی است که در کنار اعضای خانواده خود، در کنار عزیزان خودش زمانی که زندگی میکنه پایبند به اصول و قوانین انسانی و بشری باشه و حق کسی را پایمال نکنه، حق کسی را نخوره، به مردانگی که میگه باور داشته باشه و به نماز و روزه و اصول اسلامی که میگه پایبند باشه، نه ای که حرفی که میگه فقط به زبان باشه و به عمل نه. 100% باید عملگرایی و مهربانی و کمک و دستگیری داشته باشه.
دیدن بعضیا به هر قیمتی که هست میخوان برنده باشن. خب. اما از اون طرف هم هستن کسایی که به هر قیمتی برنده بودن را نمیخوان.
دقیقاً مثل ایوان.
ایوان کی بود؟
او یک دوینده است، دوینده اسپانیایی. تا چند سال پیش در مسابقات هم شرکت میکرد.
بله.
فداکاری او برمیگرده به 12-13 سال پیش. من داستانش در فضای مجازی خوانده بودم، اگه اجازه شما باشه.
بله قصه کنین.
قصه از این قرار است که در مسابقه دویش اسپانیا در سال 2012 موتای دوینده کنیایی نفر اول است و تا خط پایان 10 متر فاصله داره. فکر میکنه به خط پایان رسیده و ایستاد میشه. ایوان دوینده اسپانیایی که نفر دوم و پشت سر اوست متوجه اشتباه او میشه، برش اشاره میکنه که خط پایان اون اونجا است. وقتی میبینه که او زبانش نمیفهمه، او را تیله میده و خودش پشت سرش میده و او دوم میشه.
چی کاره بره؟
او به آسانی میتونست گردن آویز طلا را به گردن بیاویزه، اما او انتخاب دیگه ای کرد.
میگم واقعا بیشکش مردانگی، یعنی همی او میتونست اول شوه و طلا بگیره ولی این کار نکرد.
او در جواب این سوال که چرا نخواستی اول شوی میگه او مدال چه افتخاری برای ما داشت؟ مادرم چه فکری درباره میکرد؟ آیا او وقت کشورم به ما افتخار میکرد؟ او در ادامه میگه والدینم به ما یاد دادن که کاری را که دوست ندارم کسی در حق من انجام بده نباید در حق کسی انجام بده.
آفرین. خب نوبت رسیده با بخش جوانگشت، بریم که جوان امروز ما در بخشی حرف داره.
بله میریم مشنویم.
جوانگشت.
نام خدا، با عرض سلام خدمت شما و شنونده شما. زی احمد وسجی هستم. در سال 1371 در شهرستان وسج تخار متولد گردیدم و در سال 1389 دوره مکتب را به پایان رساندم و از لیسه عالی ابوسمان طارقانی فارغ شدم و در سال 1390 با اخذ بلندترین نمره شامل دانشکده ژورنالیسم دانشگاه کابل گردیدم و در مدتی که من دانشجو بودم همزمان همکار قلمی بودم با یکی از رسانه‌های چاپی در کابل و بعد از آن با یکی از رسانه‌های تصویری در کابل به عنوان گزارشگر کار می‌کردم. در این مدت تلاش‌های زیادی کردم برای اینکه من روحی دولت شوم. خوشبختانه تونستم پس از سپری نمودن امتحان به عنوان کارشناس مطبوعاتی در وزارت معادن و پترولیم کار بکنم. و در این مدت چندین بار مقاله متعددی در مورد وضعیت سیاسی و جوری افغانستان در یکی از رسانه‌های معتبر و چاپی کابل نوشتم که خوشبختانه چاپ شد. البته این نوشته انگیزه ما را بیشتر شدت بخشید. ما بیشتر متحرک شدم تا بتونم بیشتر بنویسم و مخاطبان بیشتر جلب کنم. در این مدت همیشه کوشیدیم به عنوان یک جوان متحرک باشم، نه مردی متحرک. البته در مدت کوتاهی که از عمری میگذشت من خودم به عنوان یک شهروند مسئول احساس میکنم و میکوشم تا تاثیرگذار باشم برای فردای بهتر از امروز افغانستانم. البته انگیزه که واداشت مرا تا ژورنالیسم را بخوانم دلیلش هم علاقمندی بیشتر من به کار خبرنگاری و نویسندگی بود. البته همیش کوشیدیم در برابر تبعیض و خودخواهی ها بیستم. آنچه ما به عنوان یک جوان مسئولیم و مسئولیت داریم که بتانیم فردای تاریخ منورت بزنیم که نسل پس از ما را مورد نفرین و نفرت خود قرار ندهند و به عنوان شهروند مسئول باشیم، نه یک شهروند گریز از همه مسئولیت ها که وطن به عنوان مادر از در کنارش بیستیم. ما نه پسفندی برای افغانستان میدیم نه پیشوندی، بل به نام افغانستان افتخار میکنیم. هیچگاه و هیچ کسی تا اکنون خوشبختانه نتونست از سد راه ما قرار بگیره، گرچه ما در دوران تحصیل و پس از دوران تحصیل هم با چالش‌های متعدد روبرو شدیم. اگر ما با هر چالش کوچک کوره بزرگ بسازیم و از اونو بزنیم بالای خودمان اعتماد نمیداشتیم باشیم. نسل جوان امروز با برنامه است، متحرک است، کرد بل برای افغانستان باثبات و برای آینده افغانستان خوب میاندیشه. ما بدور از فکر قوم، سمت، زبان و هر گونه تفکر دیگه که باعث گسست و همپاشی ما میشه فکر نخواهیم کرد، بلکه ما برای افغانستان دور از تبعیض، دور از برتری طلبی، دور از خودکامگی ها کار خواهیم کرد. من همیش چی در صحنه عمل و چی در دنیای رسانه و دنیای مجازی که با جوانان صحبت‌های داشتیم و پیام‌هایی که داشتیم، پیام این بوده که ما اگر در تلاشی باشیم که با پسفند پیشمند دادن به افغانستان، با این که من ادعا بکنم که قومی برتر است و تو ادعا بکنی که قومی تو برتر است و تو بگوی منم و من بگوی منم، اجگاه ما نخواهیم شد. زمانی ما خواهیم شد که به دور از هر نوع تفکر دیگری در کنار مردم خود بیستیم و صدای واحدی مردم خود را بلند بکنیم. پیام من میشه به نسل جوانی بوده که اول باید خودسازی کرد. تا زمانی که ما خودمون را نسازیم و شناخت خوبی از خودمون نداشته باشیم، ما نمیتونیم برای دیگران پیام واضح و روشنی داشته باشیم. که این خودسازی راهش تحصیل است، راهش علم است، راهش مطالعه عمیق است، راهش نوشتن و خواندن است. و در پلوی نوشتن و خواندن ما باید به عنوان یک شهروند مسئول باشیم، نه یک شهروند غیر مسئول. ما به عنوان یک جوان متحرک باشیم، نه یک مرد متحرکی که صرف حرکت داشته باشیم اما در کنار حرکتمون فعالیتی نداشته باشیم. نسل باشیم که افغانستان را به سمت و سوی سوق بدیم که خودمون را امیدوار بسازیم. هیچگاه فضای گریز، هیچگاه فضای دوری از وطن، هیچگاه فضای پرخاشگری و اختشاش و هیچگاه مملو ساختن فضا از تعصبات قومی و نه تنها که ما را به هدف ما نمیرسانه، بل باعث ایجاد درس و شکاف‌های کلان در میان ما میشه که نه به نفع ماست و نه هم به نفع کشور ما، بلکه این باعث از همپاشی ما میشه، باعث متفرق شدن ما میشه، باعث باز ساختن فضا برای دشمنان دین، دشمنان وطن، دشمنان نسل جوان خواهد شد. متاسفانه ما هرگاه یک نسل جوان با درایت و نخبه بخواهد در یک جمع از بزرگا صحبت بکنه، فضا را برش تنگ میکنن، برش جوی صحبت کردن نمیتن. یعنی هنوز نسل جوان در جامعه افغانستان به عنوان نسل محکوم است، نسلی که اجازه بلند کردن صدایش را نداره، نسلی که اجازه صحبت کردن را نداره، نسلی که حتی برای دیدگاهش فضا را برش خیط میسازن.
خب وقت چندانی نداریم، با سخنی از امام علی علیه السلام برنامه امروز را به پایان میبریم. میفرمایید سخنشان را؟
بله، حضرت میفرمایند سخن چون داروست، اندکش سود میبخشد و بسیارش کشنده است.
بسیار عالی، در پناه خدا باشید. خدا نگهدار.
خداوند یار و نگهدارتان.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ با سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
به نام و یاد خداوند مهربان و سلام و وقت بخیر به یکایک شما شنونده های گرامی و ارجمند. امیدوار هستم که لحظه های خوبی را پیش رو داشته باشید. امروز شنبه 22 جدی 1403، سال روز تولد با سعادت امام جواد علیه السلام است. تبریک و تهنیت عرض می کنم این روز فرخنده را خدمت یکایی که شما عزیزان. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. خدمتان هستیم با برنامه انعکاس. نگاهی داریم در این برنامه دوستان به مهمترین تحولات روز. از طریق سایت میتونین که هم برنامه را دنبال بکنین و هم آخرین خبرها، رویدادها و تحلیل ها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را. خب به اتفاق نخست نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم برنامه امروز. انتخاب رئیس جمهور جدید لبنان، و تشدید تنش مرزی میان افغانستان و پاکستان. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت افغانستانی ها برادران ما هستند و ما باید به همسایگان خود به چشم برادر نگاه کنیم نه رقیب. مسعود پزشکیان در جلسه بررسی مسائل شمال ولایت سیستان و بلوچستان در ولسوالی زابل اظهار کرد مسلمان با مسلمان برادر است، دشمن نیست و افغانستانی ها برادران ما هستند. و افزود اگر مسلمان هستیم و سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و کتاب خدا را قبول داریم، همه با هم برادریم و باید به هم کمک کنیم، هم افغانستان آباد شود و هم ایران. رئیس جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد باید همه بهره‌مند و همه برنده شوند. اگر نگاه خود را اصلاح کنیم همه مسلمانان به عزت میرسند. رئیس جمهوری ایران با اشاره به وضعیت خشکسالی در سیستان و بلوچستان و مشکلات تأمین حقابه هیرمند اضافه کرد ما هم هر کاری از دستمان برآید در دولت انجام خواهیم داد که این روند اصلاح شود. در همین حال وزیر نیروی ایران گفت موضوع حقابه این کشور از رود هیرمند به طور جدی پیگیری می شود. عباس علی آبادی دیروز در حاشیه بازدید از چاه شماره 3 زهک در سیستان و بلوچستان ایران بر رسانه ها گفت در تعامل با طالبان حقابه هیرمند در حال پیگیری است و در این حال طرح‌های متعددی برای تأمین آب مردم این ولایت در دستور کار است. علی آبادی با تاکید بر لزوم صرفه‌جویی و مدیریت منابع آبی افزود وزارت نیروی ایران تمام تلاش خود را برای تأمین آب در سیستان و بلوچستان انجام خواهد داد، اما لازم است در همه بخش‌ها با صرفه‌جویی به کاهش مشکل آب در این ولایت کمک شود. و انتقال آب از دریا و استفاده از سفره‌های آب زیرزمینی را از مهمترین طرح‌ها برای تأمین آب سیستان و بلوچستان اعلام کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیام تبریک به رئیس جمهور جدید لبنان تاکید کرد وحدت و تقویت پایداری موجب شکست تمع‌ورزی دشمن صهیونیستی علیه لبنان می شود. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران روز جمعه گذشته در پیامی به جوزف اون انتخاب وی با رأی اکثریت مجلس نمایندگان به عنوان رئیس جمهوری جدید لبنان را تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد این انتخاب که نتیجه توافق اکثریت احزاب و گروه‌های سیاسی لبنان بود موجبات ثبات سیاسی، رشد و پیشرفت روزافزون اقتصادی و آرامش و آسایش مردم عزیز لبنان را به همراه داشته است. رئیس جمهوری اسلامی ایران افزود بدون تردید تقویت پایداری و وحدت تمع‌ورزی دشمن صهیونیستی علیه سرزمین لبنان را با شکست مواجه خواهد کرد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هم در پیامی به رئیس جمهوری جدید لبنان با تبریک انتخاب آقای جوزف اون به این سمت تاکید کرد ایران از لبنان با ثبات، امن و مستقل حمایت می کند. جوزف اون رئیس جمهوری منتخب لبنان با حضور در پارلمان این کشور گفت عهد می بندم که لبنان بر روی ارتش خود برای مبارزه با تروریسم و تجاوزات اسرائیل علیه این کشور سرمایه گذاری کند. رئیس جمهوری جدید لبنان بر ضرورت بررسی سیاست دفاعی کامل برای مبارزه با تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه این کشور تاکید کرد و گفت هرگز به حاکمیت و استقلال لبنان بی‌توجه نخواهیم بود و منابع تخریب شده توسط اسرائیل در جنوب لبنان و سراسر این کشور را بازسازی می‌کنیم. جنرال جوزف اون روز پنجشنبه گذشته با 99 رأی موافق نمایندگان مجلس لبنان با عنوان رئیس جمهوری این کشور انتخاب شد. این پنجمین بار در تاریخ لبنان است که
یک فرمانده ارتش رئیس جمهوری لبنان می شود. پیرامون این موضوع همکارم بصیر احمد حسین‌زاده ساعت قبل گفتگوی داشت با دکتر سید جواد وحیدی، کارشناس افغانستانی و آگاه غرب آسیا، و نخست از وی پرسید که انتخاب جوزف اون به عنوان رئیس جمهور جدید لبنان را چگونه ارزیابی میکند؟
با عرض سلام معذر جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو شما. خب یکی از چالش ها و بحران هایی که لبنان در عرصه سیاسی با او مواجه بود، بحث انتخاب رئیس جمهور بود که بر اساس قانون اساسی لبنان یک دوره 6 ساله است و قابل تمدید هم نمی باشه. اطلاع دارید که رئیس جمهور توسط پارلمان انتخاب میشه و احزاب و گروه هایی که در پارلمان کرسی هایی را به دست آوردن خب نظرات متفاوتی دارن و در این مدت طولانی نتوانستن به یک توافقی برای انتخاب رئیس جمهور برسن. یکی از لای قدرت در پارلمان خب جنبش عمل و حزب الله و کلا جریان مقاومت هست که حتما برای انتخاب رئیس جمهور باید نگاه اونها و توافق اونها رو به دست بیاره و متاسفانه در این مدت در این خلای سیاسی لبنان به سر می‌برد. اخیرا بعد از این جنگی که اسرائیل علیه لبنان راه انداخت و خب خرابی‌هایی رو به بار آورد و تحولاتی که در سوریه اتفاق افتاد، مجموعه احزاب و گروه‌ها و از جمله جریان مقاومت به این نتیجه رسیدن که باید از این خلای سیاسی بیرون برن. گزینه‌ای که جریان مقاومت مطرح کرده بود با توافق کنار رفت به نفع آقای اون و این باعث شد که لبنان از یک بنبست سیاسی و خلای رئیس جمهوری خارج. گرایشاتی که جناب آقای اون دارن خب بیشتر گرایشی به غرب دارن، ولی این باعث نمی شود که این تحلیل صورت بگیره که عرصه بر حزب الله سخت خواهد شد، به جهت این که حزب الله و جریان مقاومت چیز به عمل چی جریان میشل آون و مجموعه کسانی که در جریان مقاومت قرار دارن، اونها دارای پایگاه مردمی و همچنین سلاح مقاومت که در اختیار او هست، نمیتواند کسی بدون توافق جریان مقاومت معادلات رو به هم بریزه. البته باید این رو اذعان کرد که شرایط به قبل از آنچه که در منطقه تحولات اتفاق افتاد مثل تحولات سوریه و بعد جنگ اسرائیل و لبنان شرایط کم سخت‌تر شده، ولی این که معادلات به نفع غرب در لبنان رقم بخوره، این تحلیل درستی نخواهد بود.
شما سیاست رئیس جمهور جدید لبنان نسبت به مقاومت و استادگی در مقابل رژیم صهیونیستی چگونه ارزیابی میکنند؟
بر صورت آقای اون فرمانده کل ارتش بوده و طبق قانون اساسی لبنان به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح محسوب میشه و حفظ تمامیت ارضی و استقلال لبنان جز وظایف رئیس جمهور هست. بنابراین در نطقی که در پارلمان هم داشت بر استقلال و مبارزه با اشغال تاکید داشت. این همون چیزی است که حزب الله لبنان و مجموعه مقاومت بر او تاکید داره که سرزمین لبنان باید به لبنانی‌ها برگرده و ممکن هست در بحثی که صلاح در انحصار دولت باشد مناقشاتی ممکنه به وجود بیاره، ولیکن عرض کردم که استحکام قدرت مقاومت و حزب الله اجازه این را نمیده که وارد این فاز بشه و این ورود در فاز بحث صلاح مقاومت میتونه چالش هایی را برای لبنان به وجود بیاره که فکر نمی کنم جناب آقای اون بخواه در این فاز ورود پیدا کنه، به خاطر اینکه لبنان چالش های متعدد اقتصادی و سیاسی و تخریب هایی که بعد از جنگ به وجود آمده، بحران سوخت خیلی شدید لبنان رو آزار میده. فکر نمی کنم جناب آقای اون بخواهد که تشنجی در عرصه داخلی به وجود بیاره.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها
شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
منابع خبری در پاکستان از تبادل آتش میان نیروهای این کشور با مرزبانان افغانستانی خبر داده و مدعی شدند که یک نیروی نظامی وابسته به حکومت طالبان در این درگیری کشته شده است. در پی تشدید تنش‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان، کامران غضنفری عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلام ایران در گفتگو با ایراف گفت تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان سابقه قدیمی دارد و طالبان و پاکستان باید سعی کنند شرایط به وجود آمده را مدیریت و از گسترش درگیری‌ها اجتناب کنند. کامران غضنفری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤال خبرنگار ایراف در خصوص تنش‌ها میان پاکستان و طالبان و تأثیر آن بر مسائل ایران گفت:
یه مقدار این تنش‌ها سابقه قدیمی داره و درگیری‌هایی هم قبلا داشتن با هم دیگه، منتها توی این چند هفته اخیر تنش‌ها یه مقدار گسترده‌تر شده و درگیری‌هایی ایجاد شده. امیدواریم که دو طرف سعی کنن مدیریت بکنن اوضاع به وجود آمده رو و از گسترش این درگیری‌ها اجتناب. طبعا اگر در جدار مرز ما، در مناطق مرزی ما ناامنی وجود داشته باشه، میتونه روی امنیت مناطق مرزی ما هم تأثیراتی بگذاره. البته خب مرزبانان جمهوری اسلامی مستقرن و مراقبت میکنن از اوضاع احوال منطقه. امیدواریم که مشکل خاص اونجا برای ما پیش نیاد.
در همین حال رضا سپهوند نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی ایران هم در خصوص تنش‌ها میان پاکستان و طالبان و تأثیر این تنش‌ها بر مسائل ایران گفت: ما بسیار علاقمند هستیم که همسایگان ما با هم روابط مسالمت‌آمیز داشته باشند. ایران، افغانستان و پاکستان منافع مشترک دارند، بنابراین هر چقدر که تنش‌ها کمتر باشد به سود منافع ملی هر سه کشور است. آقای سپهوند:
اولا که ما بسیار علاقه‌مندیم که همسایگانمون روابط مسالمت‌آمیز با هم داشته باشند. ما منافع مشترک داریم، ایران، افغانستان و پاکستان، و هر چه تنش‌ها کمتر باشه به نفع منافع ملی سه کشور است. و قطعا تنش بین این دو همسایه خوب و بزرگ ما موجب میشه که مسائل مرزی ما هم تغییر پیدا قرار بگیره و مشکلاتی هم برای مناطق مرزی ما ایجاد بشه. اینه که ایران بسیار علاقمنده که این همسایگان رو به هم نزدیک کنه و تغییرات هم
برنامه انعکاس دوستان از رادیو دری تقدیم حضور یکایک شما عزیزان می شود. انشالله که تانسته باشیم رضایت خاطر شما را فراهم کرده باشیم. در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین رویدادهای روز. از طریق سایت هم می تانین که برنامه انعکاس را دنبال بکنین و هم آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان در آدرس سایت ما pars.de/dari دعوت میکنم به سایت ما سر بزنید. علاوه بر خبرها و رویدادها مطالب متنوع دیگری هم هست که انشالله حتما میتونه به کارتان بیه. در فضای مجازی هم دوستان دعوت میکنم به ما بپیوندید. آدرس ما در فضای مجازی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم @radiodari مشهد.
خب رویداد دیگری که از افغانستان میخواییم با آن بپردازیم ارتباط داره به نشست دو جانبه میان هیئت حکومت طالبان و امارات متحده عربی. در این نشست درباره مسائل گوناگون اقتصادی و بازرگانی گفتگو شده. وزارت خارجه طالبان گفته در این نشست وزیر اقتصاد امارات علاقمندی خود را به توسعه بازرگانی به افغانستان ابراز کرده. همچنین در این نشست درباره مکانیزه ساختن زراعت، بازاریابی محصولات کشاورزی، ایجاد تسهیلات در بخش تجارت، توسعه تجارت و ترانزیت و اعزام کارگران افغانستان به امارات متحده بحث و تبادل نظر صورت گرفت. به گفته ضیا احمد تکل، رئیس روابط عامه وزارت خارجه طالبان، در این دیدار دو طرف توافق کردند که تیم‌های فنی برای اجرای این موارد تعیین شوند تا برنامه‌های ذکر شده به منظور تقویت روابط اقتصادی میان دو کشور به شکل بهتری اجرا شود. این در حالی است که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان هم در دیدارهای جداگانه با وزیر خارجه امارات و همچنین معاون وزیر خارجه هند درباره مسائل مختلف سیاسی، امنیتی و بازرگانی، اهمیت بندر چابهار و دیگر موضوعات گفتگو کردند. خیرالدین مائل معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در گفتگو با یکی از رسانه‌های افغانستان این نشست دو جانبه میان هیئت حکومت طالبان و امارات متحده عربی درباره مسائل گوناگون را مهم ارزیابی کرد و گفت
سکتور خصوصی افغانستان، مردم افغانستان خواهان روابط خوب، حسنه و انکشاف تجارت سرمایه گذاری با تمام کشورها و بالخصوص با کشورهای متحده عربی هست که خواهان عزیز هستیم که روابط بسیار خوب پیدا شود. دیده و دید جناب متقی صاحب با وزیر اقتصاد کشور عربی این یک امید است بر سکتور خصوصی افغانستان و بر مردم افغانستان که انشالله انکشافات و شرایط خوب زمین سازی شود تا بتانیم از یک طرف از امکانات و تجارب کارشان و از طرف دیگه هم زمین سازی بر نیروی کار متخصصین و کارگرای فنی و مشترک انداشته باشیم با این کشور که بتانیم از این کشورا ما هم از تجاربشان استفاده کنیم و اونا هم از نیروی کار واسه و جوانی که در افغانستان است. ما این نظریات نیک میپنداریم و از دید سکتور خصوصی افغانستان و مردم افغانستان یک اقدام بسیار نیک است و این را ما قدر میکنیم تا این که ما بتانیم نیروی کار جوانی که ما داریم در افغانستان و اونا برای نیروی کار نیاز دارن و برای متخصصین و نفرای فنی و با تجربه که ما هم نیاز داریم که با ما مشترکن در افغانستان در عرصه میکانیزم شدن زراعت ما، در معادن ما، در صنعت ما، در تجارت ما با ما کار بکنن، این یک گام بسیار نیک است و یک گام ارزنده است. شما میدانین افغانستان بعد از 30 سال جنگ و تازگی در این 4 سال اخیر یعنی توانسته که در عرصه صنعت، در عرصه تجارت، در عرصه زراعت یعنی یک گامای بسیار بزرگ برداره و این گامای بزرگ در هیچ شکی نیست که نیاز از با کشورهای مانند کشورهای عربی که با ما همکاری داشته باشند، روابط خوب داشته باشند. ما در ترانسپورت، در ترانزیت، در تجارت، در انکشاف تجارت، در بازاریابی با کالاهای تولیدی افغانستان، بر پیداوار افغانستان ما یک مارکت بسیار خوب میبینیم و به همون شکل به ارتباط از این که ما مشکلات بانکی داریم، ما پولای ما که بر کشورهای دیگه میره از طریق صرافی و راه های میره که مناسب نیست، از اکانت های ما نمیره نظر بر مشکلات هایی که ما داریم در سطح جهان. ما خواهان هستیم که روابط خوب بانکی و ارتباطات تبادل پول ما از طریق کشور بتانه برای کشورهایی که ما با اونا داد و سدود تجارتی داریم داشته باشیم و مراودات ما هرچی بیشتر حسنه شود و افغانستان خواهان ازی است.